سلام، صبح روزه یک شنبه‌تون بخیر. 23 روز از اردیبهشت ماه، امیدوارم که خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم، در این یک ساعت با ما همراه باشین. رادیو فردا صبحانه با خبر.
سلام، صبح بخیر. بنیامین صدر هستم، همراه ما باشید با آخرین خبرهای ایران و جهان.
دونالد ترامپ از تصمیم پیونگیانگ برای نابودی پایگاه آزمایش‌های هسته‌ای کره شمالی استقبال کرد.
پوشش بازیکنان ژاپنی دلیل پخش نشدن فینال قهرمانی فوتسال زنان آسیا از سیما بوده است.
یک نماینده مجلس میگوید اگر نیاز ارزی جامعه تامین نشود، تسونامی ارز ایجاد می‌شود.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در واکنش به تصمیم کیم جونگ اون مبنی بر نابودی پایگاه آزمایش‌های هسته‌ای کره شمالی، این تصمیم را حرکتی هوشمندانه توصیف کرد. آقای ترامپ در حساب کاربری توییتر خود از این تصمیم کیم جونگ اون ابراز خرسندی کرد و آن را نشانه خوب از جانب رهبر کره شمالی دانست. کره شمالی دیروز شنبه اعلام کرد به منظور تایید توقف آزمایش‌های هسته‌ای در این کشور تا دو هفته دیگر پایگاه آزمایش‌های هسته‌ای خود را نابود می کند. نابودسازی این سایت شامل انفجار تمام تونل ها، ورودی ها، خارج ساختن تجهیزات و تخریب بخش های تحقیقاتی و امنیتی آن است. قرار است چند سازمان تخصصی از جمله مؤسسه سلاح های هسته ای از نظر فنی بر چگونگی تخریب این سایت که در شمال شرقی کره شمالی قرار دارد نظارت کنند. سران آمریکا و کره شمالی قرار است 22 خرداد در سنگاپور دیدار کنند.
پس از قهرمانی تیم ملی فوتسال زنان ایران در آسیا، یک نماینده مجلس ایران گفت که با وجود پیگیری‌های فراوان از صدا و سیما و وزارت ورزش و جوانان، مسابقه فینال بانوان فوتسال آسیا از تلویزیون پخش نشد که دلیل آن گویا پوشش ژاپنی‌ها اعلام شده است. طیبه سیاوشی شاهنایتی در گفتگو با خبرگزاری مجلس ایران همچنین گفت که این دختران با وجود تمام بیمهری‌ها و محدودیت‌ها توانستن قله فوتسال آسیا را فتح کنند، اما حتی یک برنامه تلویزیونی صدا و سیما نیز به تلاش این دختران ورزشکار نپرداخت. پس از پیروزی تیم ملی فوتسال زنان ایران برابر تیم ملی ژاپن و قهرمانی دوباره در آسیا، این موضوع با بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها همراه بود. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در پیامی قهرمانی ارزشمند تیم ملی فوتسال زنان در آسیا را نشان دیگری از توانمندی و شایستگی بانوان و دختران ایران دانست. در خارج از ایران نیز رضا پهلوی فرزند آخرین پادشاه ایران در پیامی قهرمانی دوباره تیم فوتسال زنان ایران در آسیا را با وجود 4 دهه تبعیض و محدودیت و اجبار تبریک گفت. تیم ملی فوتسال زنان ایران دیروز شنبه توانست با نتیجه 5-2 تیم ملی ژاپن را شکست دهد و برای دومین بار پیاپی قهرمان آسیا شود.
یک نماینده مجلس ایران میگوید که در صورت بی‌توجهی دولت به تقاضای بازار ارز احتمال ایجاد سونامی ارزی وجود دارد. معصومه آقاپور علی‌شاهی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تکنرخی کردن ارز گفت: تکنرخی شدن ارز بهترین تصمیم بود، ولی باید سازوکار لازم برای تامین ارز و پاسخگویی به تقاضای جامعه صورت گیرد، چرا که به گفته او بی‌توجهی به تقاضا موجب شکل‌گیری اقتصاد پنهان در بازار ارز شده است. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ایران گفت اگر کارهایی که دولت وعده داده انجام ندهد یا ارز تزریقی پاسخگوی تقاضا نباشد، یک سونامی ارزی ایجاد می شود. به گفته خانم آقاپور علی شاهی، تا زمانی که تقاضایی که در جامعه وجود داشته باشد پاسخ داده نشود، هر گونه سیاست گذاری خواه‌ناخواه انگیزه برای سفته بازی و بازار پنهان ایجاد می‌کند. افزایش شتابناک بهای ارز به خصوص دلار در 2 ماه اخیر سبب شد که دولت بهای ارز را تکنرخی کرده و آن را به شکل محدودی عرضه کند، که این موضوع به دلیل تقاضای بالای خرید و فروش به خصوص دلار در عمل به خرید و فروش غیرقانونی ارز و ایجاد شبکه‌های پنهان انجامید.
مردی با چاقو شامگاه شنبه با سر دادن شعار الله اکبر و حمله به آبران در پاریس، پایتخت فرانسه، 1 تن را کشت و 4 تن دیگر را زخمی کرد. نیروهای امنیتی از وخیم بودن حال 2 نفر از زخمی شدگان خبر دادند و میگویند 2 مجروح دیگر در وضعیت خطرناکی به سر نمیبرند. مقام‌های فرانسوی میگویند این حمله در منطقه پر رفت و آمد در نزدیکی خانه اپرای پاریس انجام شده است. به گزارش رسانه‌های فرانسوی، فرد مهاجم با شلیک گلوله پلیس از پا درآمد. سایت خبری اماق وابسته به گروه حکومت اسلامی داعش بدون ارائه مدرکی در این باره مسئولیت این حمله را پذیرفته است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه ساعاتی پس از این رخداد از نیروهای پلیس به دلیل عملکرد آنها قدردانی کرده و گفت کشورش هرگز تسلیم دشمنان آزادی نخواهد شد. شهر پاریس در سالهای اخیر به دلیل وقوع حملات تروریستی کوچک و بزرگ در وضعیت اضطراری قرار داشته است.
انتخابات سراسری عراق که از ساعت 7 صبح دیروز شنبه در مناطق مختلف این کشور و با تدابیر امنیتی شدید آغاز شد، شامگاه دیروز به پایان رسید و قرار است حداکثر تا 2 روز آینده نتایج نهایی آن اعلام شود. این در حالی است که ممکن است مذاکرات برای انتخاب نخست وزیر جدید عراق ماه‌ها طول بکشد. انتخابات پارلمانی این دوره در عراق به صورت الکترونیک برگزار شد و بنابر گفته مسئولان مشارکت در این دوره با کاهش روبرو بوده و با شمارش 92% آرا شمار شرکت کنندگان کمی بیش از 44% اعلام شده است. عراق حدود 38 میلیون تن جمعیت دارد و بیش از 29 میلیون تن از آنان واجد حق رأی در این انتخابات بودند. مجلس عراق 329 کرسی دارد و در انتخابات روز شنبه حدود 7000 نامزد برای دستیابی به این کرسی ها رقابت کردند. انتخابات روز شنبه نخستین انتخابات ملی پس از آن است که دولت عراق حدود 6 ماه پیش شکست گروه حکومت اسلامی را در این کشور اعلام کرد.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز و بندرعباس با حداکثر دمای 36 درجه سانتیگراد بالای صفر گرم‌ترین و اردبیل با حداقل دمای 6 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مرکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. سخنگوی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با اشاره به احتمال وقوع تگرگ و وزش شدید باد در برخی از نقاط پایتخت در این مورد توصیه‌هایی به شهروندان کرده. امروز شاهد جوی نیمه ابری همراه با وزش باد شدید در آسمان تهران خواهیم بود و در برخی از مناطق ترمیز احتمال رگبار و رعد و برق و وقوع تگرگ پیش بینی شود. عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و معاون دادستان کل ایران اعلام کرده که مسدود شدن پیام‌رسان تلگرام قطعی و دائمی است. برای گفتگو و تحلیل در این باره همراه میشیم با مجتبی واحدی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای واحدی، به رغم ناموفق بودن مسدود شدن تلگرام، به نظر شما چه اصراری بر ادامه این تصمیم وجود داره؟
سلام به بینندگان برنامه و به شما. ببینید، اولا وقتی در شرایط پیشرفت تکنولوژی در دنیا که واقعا بعضی وقتا ساعت‌ها به یک ساعت، به چند ساعت، به یک روز، به دو روز تغییر جدیدی در دسترسی‌های مردم به تکنولوژی جدید پیدا میشه، یک نفر بیاد از یک تصمیم دائمی در یک امر فنی صحبت بکنه نشون میده که چقدر اصلا تبحر داره و چقدر این کار است. ضمن اینکه خیلی موضوع عجیبی هم نیست. حتماً بینندگان برنامه و شما شنیدید حرف آقای زرقامی رو که چند وقت پیش گفتش که اکثریت اعضای شورای عالی فضای مجازی حتی بلد نیستن یک ایمیل برای خودشون باز کنن. وقتی تخصص‌ها در این حد و حدوده خیلی بعید نیست. اما من واقعا معتقد نیستم که این آقای این حرف رو برای اجرا گفته. متأسفانه اینها برای دلخوشی بالا دست‌ها میگن که بگن ما دستورات رو اجرا می‌کنیم. خب آقای روحانی عملاً لو داد که تصمیم این کار رو آقای خامنه‌ای گرفته. نه، برای دلخوشی آقای خامنه‌ای میگن. تنها چیزی که منو نگران میکنه اینه که قرار کدوم فرد حقیقی یا حقوقی یا فلان نهاد یا فلان دستگاه امنیتی چند ده میلیارد، چند صد میلیارد پول بگیره برای دائمی کردن مسدودسازی تلگرام، در حالی که تجربه فنی نشون میده در جاهای دیگه دنیا هم تلاش کردن، ظاهرا خیلی موفق نبوده مسدودسازی.
برخی افراد منتسب به جناح‌های اصلاح طلب و اعتدالی اختلاف نظر بخشی از حاکمیت با دولت حسن روحانی رو عامل شکست مسدودسازی تلگرام میدونن. چه ارزیابی دارین شما از این گونه تحلیل‌ها؟
در یک چنین مواردی واقعا نیاز به اطلاع دقیق هست. من واقعا اطلاع دقیق ندارم، هم و اهلیت تخصصی و فنی هم ندارم. اما یک چیز رو میفهمم، نه تنها اعضای دولت آقای روحانی، خود آقای روحانی هم در حد و حدودی نیست نشون داده که خیلی با مسائلی که مربوط به رهبر میشه درگیر بشه. من گمان نمی‌کنم همچین چیزی باشه، اگرچه متاسفانه هم در طرفداران آقای خامنه‌ای هم در طرفداران آقای روحانی کسانی هستن که خودشون موظف می‌دونن در هر چیز توجیهی باشن. مثلا آقای روحانی در موضوع حصر کوتاهی می‌کنه، میگن فلان روز داشت وقتی به فلان سمت چپ نگاه میکرد، من منظورش این بود که باید رفع حس انجام بشه. همین امروز شما ببینید آقای یامین پور اومده یک توجیهی نوشته در مورد اینکه چرا آقای خامنه ای برجام را آتش نزد. متاسفانه عرض میکنم در هر دو جناح، در همه جناحهای کشور آدمهایی هستن که توجیه میکنن. من گمان بودم فکر میکنم گمان نمیکنم دولت در این مورد مثلا تعلل یا عدم همراهی کرده باشه. ضمن اینکه حتما بینندگان برنامه در جریان هستن، در دوره احمدی نژاد در خصوصی سازی هایی که انجام شد، بخش عمده از مخابرات در اختیار شرکت های وابسته به سپاه قرار گرفته و اونها حتما اگر لازم باشه بدون نیاز به همکاری دولت این مسدود سازی رو در حدی که بتونن انجام میدن. و من عرض میکنم اگرچه این مسدود سازی به نظر موفق نخواهد شد، اما نیاز به همراهی دولت نیست. و من خیلی متاسفم از توجیهگری بعضی از دوستان که هر نوع تعلل و کوتاهی دولت رو یک نکته مثبت هم درش میبینن.
خب آیا این سیاست مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی در نهایت سرنوشتی مثل دیگر ممنوعه‌های اجتماعی فرهنگی مثل غیرقانونی بودن گیرنده‌های ماهواره‌ای پیدا می‌کنه یا تصمیمی واقع‌گرایانه در این باره گرفته خواهد شد؟
من گمان می‌کنم در این موضوع به خصوص انگیزه حاکمیت برای مسدودسازی و محدودسازی خیلی قویه. یعنی تجربه تظاهرات دی‌ماه و اعتراضات دی‌ماه اینا رو خیلی از فضای مجازی وحشت‌زده کرده. به نظر من از همه امکانات داخلی و خارجیشون استفاده خواهند کرد که مسدودسازی یا محدودسازی یا حداقل اخلال در دسترسی دائم مردم به شبکه‌های مجازی محدود بشه، مسدود بشه و با یعنی در واقع پیگیری خواهند کرد که تا جایی که میتونن محدودسازی و مسدودسازی انجام بدن. اما اول صحبتم عرض کردم پیشرفت فنی در دنیا، پیشرفت تکنولوژی در دنیا در حدی که آقای خامنه‌ای همراه پوتین و حتی ترامپ هم باشه همراه بشه، بعیده که بتونن مسدودسازی دائمی انجام بدن. من گمان میکنم این یک موضوع خیلی زودتر از مسئله ماهواره و فاکس و دو اینها شکست خواهد خورد.
بله ممنون آقای واحدی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
موفق باشید.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
برجام بدون آمریکا مثل ماشین بدون چرخ میمونه. اگه ماشین بدون چرخ تونست به حرکتش ادامه بده، این برجام هم میتونه.
من فکر میکنم که برجام تأثیر مفیدش تو زندگی حکومتی ها بود، ولی متاسفانه تأثیر منفیش تو زندگی مردمه.
مهمترین عامل خروج آمریکا از برجام دخالت ایران در کشورهای منطقه، ارسال موشک به حوثی‌های یمن، تهدید اسرائیل از طریق حزب الله و پایگاه‌های نظامی و دخالت نظامیش در سوریه بود که همین امر باعث شد که آمریکا از برجام خارج بشه و امروز این همه تهدید و مشکلات اقتصادی و سیاسی و نظامی کشور ایران رو تهدید کنه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
برای بررسی روزنامه‌های امروز طبق روال هر روز همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. با خروج آمریکا از برجام روزنامه‌ها به ارزیابی وضعیت داخلی ایران پرداختن. شهرام شرایط به روایت روزنامه‌های امروز چگونه است؟
امروز روزنامه اعتماد در گزارشی به عنوان ایران و قضیه ایران به این موضوع پرداخته و اشاره کرده که دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا که در حال حاضر حاکمیت داخلی رو در ایران در دست دارن، حاکمیت جمهوری اسلامی رو، دو نگاه متفاوت دارن به مسائلی که باید حل بشه تا جمهوری اسلامی بتونه در برابر تحریم‌های بیشتری که احتمالاً اعمال خواهد شد مقاومت بکنه و بگذره ازش و دچار فروپاشی نشه. اونطوری که روزنامه اعتماد نوشته، اصلاح طلبان این مسائل رو به سه دسته، مسائل داخلی رو به سه دسته تقسیم میکنن: مسائل اجتماعی شامل شکاف بین ذهنیت و عینیت جامعه، احساس بی‌عدالتی جنسیتی و قومی که در ایران گسترش پیدا کرده و همچنین احساس بی‌اعتمادی و نارضایتی‌های متعدد در حوزه‌های مختلف نسبت به حاکمیت. در بخش اقتصاد هم اصلاح طلبان بنوشته این روزنامه مشکلات معیشتی، وضعیت مؤسسات مالی و اعتباری، وضعیت صندوق‌های بازنشستگی رو مهم می‌دونن که با بحران مواجه هست. همه این سه بخش در حوزه سیاسی هم اصلاح طلبان بخشی از مسائل داخلی در ایران رو ناشی از فاصله میان مردم و حاکمیت میدونن و بیگانگی سیاسی. اما روزنامه اعتماد نوشته که جناح اصولگرا در حوزه مسائل اجتماعی فکر میکنه که مشکلی در ایران وجود نداره و اگر هم مشکلی وجود داره سعی میکنه که با حتی استفاده از اهرم‌هایی مثل نیروی انتظامی و برخوردهایی که انجام میشه اون رو حل کنه. در حوزه مسائل اقتصادی مشکلات معیشتی رو جناح اصولگرا قبول داره، اما تأکید میکنه که همه این مشکلات در حوزه سیاسی مربوط هست به بیتوجهی مردم به دولت، به خواسته ها و مسائل معیشتی مردم. البته همزمان این روزنامه با دو چهره از دو جناح هم گفتگو کرده، یکیش آقای عباس سلیمی نمین هست که گفته تصویر حساب سیاسی در شرایط کنونی کج‌فهمی هست، نگاهی داره ایشون به حرکاتی که اصولگرایان انجام میدن نسبت به دولت آقای روحانی. و احمد شیرزاد هم گفته که اصلاح طلبان نباید در دفاع از نظام کمکاری بکنن. روزنامه ابتکار هم امروز یک گفتگو داره با آقای مصطفی تایی‌زاده که ایشون هم از چهره‌های اصلاح طلب هست و آقای تایی‌زاده استقبال کرده از خروج آمریکا از برجام، گفته که این موقعیت وضعیت اصلاح طلبان رو در جمهوری اسلامی بهتر خواهد کرد، چرا که اونها بعد از اعتراضات دیماه موقعیت خودشون رو از دست داده بودند و براندازها پررنگتر شده بودند، اما حالا با خروج آمریکا از برجام موقعیت براندازها ضعیف خواهد شد و اصلاح طلبان میتونن با چند برنامه خاصی که ارائه میکنن بار دیگر نظر مردم رو جلب کنن.
خب روزنامه‌ها چه نگاهی دارن به موقعیت دولت حسن روحانی در شرایط فعلی؟
روزنامه آرمان امروز گفتگویی داره با آقای صادق زیبا کلام که آقای زیبا کلام در این گفتگو اشاره کرده به این موضوع که نه تنها برجام بلکه خود آقای روحانی نقش بسیار مؤثری داشته در بی‌اعتبار شدن دولت دوازدهم از زمانی که این دولت آغاز به کار کرده. آقای زیبا کلام گفته که حسن روحانی در دوره دوم ریاست جمهوری خودش سعی کرد که امتیازات مختلفی رو به جناح تندرو یا طیف‌های مختلفی از اصولگرایان بده، حتی ایشون گفته نه تنها در حد وزارت بلکه در حد استاندار و فرماندار هم به امامان جمعه و نیروهای محلی منتقد دولت از جناح اصولگرا امتیاز داده و این سبب این شده که توی 7-8 ماه گذشته دولت آقای روحانی هر روز بی‌اعتبارتر از روز پیش شده. اما روزنامه قانون گفتگویی داره با آقای کوهکن که محسن کوهکن عضو مجلس شورای اسلامی هست و از نایب رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری، یعنی یکی از طیف‌های اصولگرایان هست. ایشون گفته که عده‌ای می‌خواهند که ظرفیت‌های کشور رو تضعیف کنند و انگشت اشارهش هم به بخش‌هایی از دولت آقای روحانی هست. روزنامه همدلی یه نگاه دیگه ای داره و گفته که وضع خیلی خرابه، ما در دقیقه 90 هستیم و تنها کسانی که میتونن جمهوری اسلامی رو در این مقطع نجات بدن محمد خاتمی و میرحسین موسوی هست، خواستار رفع اصل موسوی شده و گفته آقای خاتمی در حوزه بین الملل و آقای موسوی در حوزه سیاست داخلی میتونن در دقیقه 90 به داد جمهوری اسلامی و دولت آقای روحانی برسن.
علی ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز هم در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم، مرسی.
اما سرخط خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در واکنش به تصمیم کیم جونگ اون مبنی بر نابودی پایگاه آزمایش‌های هسته‌ای کره شمالی این تصمیم را حرکتی هوشمندانه توصیف کرد. پس از قهرمانی تیم ملی فوتسال زنان ایران در آسیا، طیبه سیاوشی نماینده مجلس ایران گفت که با وجود پیگیری‌های فراوان از صدا و سیما و وزارت ورزش و جوانان، مسابقه فینال بانوان فوتسال آسیا از تلویزیون پخش نشد که دلیل آن گویا پوشش ژاپنی‌ها بوده است. معصومه آقاپور علی شاهی نماینده مجلس ایران میگوید که در صورت بی‌توجهی دولت به تقاضای بازار ارز احتمال ایجاد سونامی ارزی وجود دارد. مردی با چاقو شامگاه شنبه با سر دادن شعار الله اکبر و حمله به عابران در پاریس پایتخت فرانسه یک تن را کشت و 4 تن دیگر را زخمی کرد. فرد مهاجم با شلیک پلیس از پا در آمد. داعش مسئولیت حمله را پذیرفت. انتخابات سراسری عراق که از هفته صبح دیروز در مناطق مختلف این کشور و با تدابیر امنیتی آغاز شد، شامگاه شنبه به پایان رسید و قرار است حد اکثر تا 2 روز دیگر نتایج آن اعلام شود. جعفر پناهی، سینماگر سرشناس ایرانی، در حساب کاربری اینستاگرام خود نوشت که در ازای دریافت اجازه خروج از کشور و سفر به کن فرانسه، 2 بار به شکل غیر مستقیم از او خواسته شده تا به صورت کتبی تقاضای بخشش کند و او نپذیرفته است. دیدبان حقوق بشر سوریه روز شنبه اعلام کرد در جریان حمله های اخیر اسرائیل به مواضعی در سوریه دست کم 27 تن از نیروهای بشار اسد و متحدانش کشته شدند که حداقل 11 تن آنها ایرانی بودند. عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر کمیته‌ای که مسئولیت فیلترینگ فضای مجازی در ایران را بر عهده دارد، با دفاع از مسدود کردن تلگرام گفت که این فیلترینگ دائمی است. حسن روحانی به محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، دستور داد تا با گفتگوی مستقیم با روسیه و چین و کشورهای اروپایی چگونگی تداوم توافق هسته‌ای را بررسی کند.
بنابر اعلام کمیسیون انتخابات عراق، حدود 44% واجدان شرایط در 4مین دور از انتخابات پارلمانی که شنبه برگزار شد شرکت کردند. به نظر می‌رسد رقابت اصلی در این انتخابات میان گروه‌های شیعه باشد که بسته به گرایش‌هایشان مسیر عراق در 4 سال آینده را ترسیم کنند. ایلیا جزائری گزارش می‌دهد.
شنبه عراق شاهد برگزاری 4مین دور از انتخابات پارلمانی در تاریخ خود و اولین انتخابات پس از اعلام شکست گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش در این کشور بود. اگرچه در روزهای گذشته برای این انتخابات بسیار تبلیغ شد، اما گزارش ها از پایین بودن نسبت اقبال مردم به صندوق‌های رأی حکایت دارد. کمیسیون انتخابات عراق نسبت رأی دهندگان را حدود 44% از واجدان شرایط اعلام کرد. برای برگزاری انتخابات تدابیر امنیتی بالای اتخاذ شده بود. به جز چند حادثه امنیتی از جمله در کرکوک که گروه داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت، در کل روند رأی‌گیری آرام گزارش شده. صالح یاسین خلف از کمیسیون برگزاری انتخابات عراق در این باره به رادیو فردا گفت:
الوضع الانتخابی حاليا كلش جيد والعمليه الانتخابيه جاي يصير بشكل جيد.
انتخابات به خوبی پیش می‌رود. رأی‌گیری به صورت روان جریان یافته. کارمندان سعی می‌کنند با شفافیت بالایی کار کنند.
به نظر می‌رسد در انتخابات شنبه رقابت اصلی میان فهرست النصر به ریاست حیدرالعبادی، نخست وزیر کنونی عراق بود، که با فهرست‌های نزدیک به ایران یعنی الفتح تشکیل شده از گروه‌های شبه نظامی شیعه موسوم به هشت شبی و دولت قانون به ریاست نوری المالکی، نخست وزیر اسبق عراق، رقابت می‌کرد. دیگر ائتلاف‌های برجسته از جمله سائرون به ریاست مقتدی صدر، ائتلاف بغداد متشکل از گروه‌های سنی و الوطنیه متشکل از گروه‌های سکولار شیعه و سنی، به احتمال زیاد در تقسیم بندی‌های داخل پارلمان نقش مهمی ایفا خواهند کرد. اما گروه‌های کرد علاوه بر مناطق اقلیم کردستان تلاش کردند در مناطق مورد مناقشه با دولت عراق هم سهم بالایی از کرسی‌های پارلمان را از آن خود کنند. رأی‌گیری در این دور از انتخابات عراق به صورت الکترونیک بود، از این رو انتظار می رود اعلام نتایج نهایی زمان زیادی نبرد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
ما تونسته به خبرهای ورزشی و مهدی رستم‌پور از قهرمانی فوتسال زنان ایران در آسیا تا درخشش ایران در شمشیربازی جایزه بزرگ مسکو.
شما بینندگان و محترم علاقمندان ورزش، صبح یک شنبه‌تون به خیر و خوشی. فوتسال زنان جام آسیا و قهرمانی ایران دومین دوره مسابقات به میزبانی تایلند با تکرار قهرمانی ایران همراه بود. شاگردان شهرزاد مظفر در دیدار نهایی 5 بار دروازه ژاپن رو باز کردند و در حالی اول شدن که نیمه اول ژاپنی‌ها برتری نسبی داشتن، اما ایران انسجام خودش رو حفظ کرد و در نیمه دوم بعد از ثبت اولین گل طی 4 دقیقه 4 گل وارد دروازه ژاپن کردند. تیم ایران به قدری در این رقابت خوب ظاهر شد که تمام جوایز رو نصیب خودش کرد. علاوه بر تکرار عنوان قهرمانی، جایزه خانم گل مسابقات نصیب بازیکنان ایران شد، در حالی که ایران 2 بازیکن 9 گله داشت و هر دو در واقع خانم گل بودند، ولی سارا شیربگی به دلیل پاس گل بیشتر و 2 هتریک در جریان مسابقات یادبود ویژه رو نصیب خودش کرد. جایزه اخلاق مسابقات هم به ایران تعلق گرفت، نسیم غلامی اون رو دریافت کرد، کاپیتان تیم ایران، و عنوان بهترین بازیکن هم به ایران رسید. فرشته کریمی برای دومین دوره متوالی بهترین بازیکن جام شد، ضمن اینکه فرزانه توسلی هم دروازه‌بان ایران در روز نهایی مقابل ژاپن فوق‌العاده ظاهر شد و چندین موقعیت خصوصا در نیمه اول از تیم ژاپن گرفت. این قهرمانی بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت و اعتراضات زیادی هم صورت گرفت، از جمله در خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها، از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که به این مسابقات توجهی نداشت، رقابت‌ها رو پخش زنده نکرد و به طور کلی اصلا پخش نکرد، در حالی که همزمان مسابقات هاکی روی یخ و صدا سیما داشت پخش می‌کرد. خبر بعدی رقابت‌های شمشیربازی جام جایزه بزرگ مسکو و درخشش مشتبه آبدینی کاپیتان تیم ملی ایران نفر 4 المپیک که در این مسابقات تونست آلدو مونتانو قهرمان المپیک از ایتالیا، قهرمان المپیک آتن، همچنین آرون سیلاگی از مجارستان قهرمان المپیک لندن و المپیک ریو رو شکست بده و بازی‌های خوب خودش و در پایان روی سکوی سوم بیسته. فدراسیون کشتی متخلفین و عوامل درگیری در رقابت‌های انتخابی تیم ملی رو احضار کرد به کمیته انضباطی که با حضور نمایندگانی از وزارت ورزش جلسه کمیته انضباطی برگزار خواهد شد، از جمله سعید عبدولی به دلیل بروز درگیری در محل رقابت‌ها، همچنین عرشک محبی به خاطر پرتاب بطری به سمت داور از روی جایگاه تماشاچیان، سامان عبدولی دیگر کشتیگیری که در این دور از مسابقات درگیری ایجاد شده بود و مسابقات هم که پخش زنده شد و این درگیری ها هم رقابت‌های انتخابی تیم ملی رو کاملا تحت شعاع قرار داد. خبر آخر درباره فوتبالیست‌های ایرانی در خارج از کشور، علیرضا حقیقی دروازه‌بان ایرانی تیم 16 سال سوئد بعد از نیمکت نشینی مداوم در این تیم به نشانه اعتراض از باشگاه خودش جدا شد. رامین رضاییان هم دیشب در رقابت‌های لیگ بلژیک در شب برد پرگل تیمش استنده در برابر اوپن یکی از گل‌های تیم خودش رو به ثمر رسوند. یک شنبه خوبی براتون آرزو می‌کنم تا فردا.
سلام و صبح بخیر مجدد، بیننده و شنونده رادیو فردا هستین. دعوت می‌کنم که در بخش دوم صبحانه با خبر همچنان با ما باشید.
ممنون از همراهی شما با برنامه صبحانه با خبر. اما مهمترین عناوین خبری صبح امروز:
دونالد ترامپ از تصمیم پیونگ یانگ برای نابودی پایگاه آزمایش های هسته کره شمالی استقبال کرد.
پوشش بازیکنان ژاپنی دلیل پخش نشدن فینال قهرمانی فوتسال زنان آسیا از سیما بود.
یک نماینده مجلس میگوید اگر نیاز ارزی جامعه تامین نشود سونامی ارز ایجاد می‌شود.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در واکنش به تصمیم کیم جونگ اون مبنی بر نابودی پایگاه آزمایش‌های هسته‌ای کره شمالی این تصمیم را حرکتی هوشمندانه توصیف کرد. آقای ترامپ در حساب کاربری توییتر خود از این تصمیم کیم جونگ اون ابراز خرسندی کرد و آن را نشانه ای خوب از جانب رهبر کره شمالی دانست. کره شمالی دیروز شنبه اعلام کرد به منظور تایید توقف آزمایش‌های هسته‌ای در این کشور تا دو هفته دیگر پایگاه آزمایش‌های هسته‌ای خود را نابود می‌کند. نابودسازی این سایت شامل انفجار تمام تونل‌ها، ورودی‌ها، خارج ساختن تجهیزات و تخریب بخش‌های تحقیقاتی و امنیتی آن است. قرار است چند سازمان تخصصی از جمله مؤسسه سلاح‌های هسته‌ای از نظر فنی بر چگونگی تخریب این سایت که در شمال شرقی کره شمالی قرار دارد نظارت کنند. سران آمریکا و کره شمالی قرار است 22 خرداد در سنگاپور دیدار داشته باشند.
پس از قهرمانی تیم ملی فوتسال زنان ایران در آسیا، یک نماینده مجلس ایران گفت که با وجود پیگیری‌های فراوان سازمان صدا و سیما و وزارت ورزش و جوانان، مسابقه فینال بانوان فوتسال آسیا از تلویزیون پخش نشد که دلیل آن گویا پوشش ژاپنی‌ها اعلام شده است. طیب سیاوشی شاه‌عنایتی در گفتگو با خبرگزاری مجلس ایران همچنین گفت که این دختران با وجود تمام بی‌مهری‌ها و محدودیت‌ها توانستند قله فوتسال آسیا را فتح کنند، اما حتی یک برنامه تلویزیونی صدا و سیما نیز به تلاش این دختران ورزشکار نپرداخت. پس از پیروزی تیم ملی فوتسال زنان ایران برابر تیم ملی ژاپن و قهرمانی دوباره در آسیا، این موضوع با بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها همراه بود. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در پیامی قهرمانی ارزشمند تیم ملی فوتسال زنان در آسیا را نشان دیگری از توانمندی و شایستگی بانوان و دختران ایران دانست. در خارج از ایران نیز رضا پهلوی فرزند آخرین پادشاه ایران در پیامی قهرمانی دوباره تیم فوتسال زنان ایران در آسیا را با وجود 14 تبعیض و محدودیت و اجبار تبریک گفت. تیم ملی فوتسال زنان ایران روز گذشته توانست با نتیجه 5-2 تیم ملی ژاپن را شکست دهد و برای دومین بار پیاپی قهرمان آسیا شود.
یک نماینده مجلس ایران میگوید که در صورت بی‌توجهی دولت به تقاضای بازار ارز احتمال ایجاد سونامی ارزی وجود دارد. معصومه آقاپور علی شاهی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تکنرخی کردن ارز گفت: تکنرخی شدن ارز بهترین تصمیم بود، ولی باید سازوکار لازم برای تامین ارز و پاسخگویی به تقاضای جامعه صورت گیرد، چرا که به گفته او بی‌توجهی به تقاضا موجب شکل‌گیری اقتصاد پنهان در بازار ارز شده است. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر هایی که دولت وعده داده انجام ندهد یا ارز تزریقی پاسخگوی تقاضا نباشد، یک سونامی ارزی اتفاق می‌افتد. به گفته خانم آقاپور علی شاهی، در زمانی که تقاضایی که در جامعه وجود دارد و پاسخ وجود دارد پاسخ داده نشود، هر گونه سیاست‌گذاری خواه‌ناخواه انگیزه برای سفته‌بازی و بازار پنهان ایجاد می‌کند. افزایش شتابناک بهای ارز به خصوص دلار در دو ماه اخیر سبب شد که دولت بهای ارز را تکنرخی کرده و آن را به شکل محدودی عرضه کند، که این موضوع به دلیل تقاضای بالای خرید و فروش به خصوص برای دلار در عمل به خرید و فروش غیرقانونی ارز و ایجاد شبکه‌های پنهان انجامید.
مردی با چاقو شامگاه شنبه با سردادن شعار الله اکبر و حمله به آبران در پاریس پایتخت فرانسه یک تن را کشت و 4 تن دیگر را زخمی کرد. نیروهای امنیتی از وخیم بودن حال 2 نفر از زخمی شدگان خبر دادند و میگویند 2 مجروح دیگر در وضعیت خطرناکی به سر نمیبرند. مقام‌های فرانسوی میگویند این حمله در منطقه پر رفت و آمد در نزدیکی خانه اپرا پاریس انجام شده است. به گزارش رسانه‌های فرانسوی، فرد مهاجم با شلیک گلوله پلیس از پا درآمد. سایت خبری اعماق وابسته به گروه حکومت اسلامی داعش بدون ارائه مدرکی در این باره مسئولیت این حمله را پذیرفته است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه ساعتی پس از این رخداد از نیروهای پلیس به دلیل عملکرد آنها قدردانی کرده و گفته کشورش هرگز تسلیم دشمنان آزادی نخواهد شد. شهر پاریس در سالهای اخیر به دلیل وقوع حملات تروریستی کوچک و بزرگ در وضعیت اضطراری قرار داشته است.
انتخابات سراسری عراق که از ساعت 7 صبح شنبه در مناطق مختلف این کشور و با تدابیر امنیتی شروع شده بود، شامگاه دیروز به پایان رسید و قرار است حداکثر تا 2 روز دیگر نتایج نهایی آن اعلام شود. این در حالی است که ممکن است مذاکرات برای انتخابات نخست وزیر جدید عراق ماه‌ها طول بکشد. انتخابات پارلمانی این دوره در عراق به صورت الکترونیک برگزار شد و بنابر گفته مسئولان مسئولان این کشور، مشارکت در این دوره با کاهش روبرو بوده و با شمارش 92% آرا شمار شرکت کنندگان کمی بیش از 44% اعلام شده است. عراق حدود 38 میلیون تن جمعیت دارد و بیش از 29 میلیون تن از آنان واجد حق رأی در این انتخابات بودند. مجلس عراق 329 کرسی دارد و در انتخابات روز شنبه حدود 7000 نامزد برای دستیابی به این کرسی ها در رقابت هستند. انتخابات روز شنبه نخستین انتخابات ملی پس از آن است که دولت عراق حدود 6 ماه پیش اعلام کرد شکست گروه حکومت اسلامی و داعش را اعلام کرد.
عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و معاون دادستان کل ایران اعلام کرده که مسدود شدن پیام‌رسان تلگرام قطعی و دائمی است. برای گفتگو و تحلیل در این باره همراه میشیم با مشتبه واحدی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای واحدی، به رغم ناموفق بودن مسدود شدن تلگرام، به نظر شما چه اصراری بر ادامه این تصمیم وجود داره؟
سلام به بینندگان برنامه و به شما. ببینید، اولا وقتی در شرایط پیشرفت تکنولوژی در دنیا که واقعا بعض وقتا ساعت‌ها به یک ساعت، به چند ساعت، به یک روز، به دو روز تغییر جدیدی در دسترسی‌های مردم به تکنولوژی جدید پیدا میشه، یک نفر بیاد از یک تصمیم دائمی در یک امر فنی صحبت بکنه، نشون میده که چقدر اصلا تبحر داره و چقدر این کار است. ضمن اینکه خیلی موضوع عجیبی هم نیست، حتماً بینندگان برنامه و شما شنیدید حرف آقای زرقامی رو که چند وقت پیش گفتش که اکثریت اعضای شورای عالی فضای مجازی حتی بلد نیستن یک ایمیل برای خودت باز کنن. وقتی تخصصها در این حد و حدوده خیلی بعید نیست. اما من واقعا معتقد نیستم که این آقای این حرف رو برای اجرا گفته. متأسفانه اینها برای دلخوشی بالا دست‌ها میگن که بگن ما دستورات رو اجرا می‌کنیم. آقای روحانی عملاً لو داد که تصمیم این کار رو آقای خامنه‌ای گرفته. نه، برای دلخوشی آقای خامنه‌ای میگن. تنها چیزی که منو نگران میکنه اینه که قرار کدوم فرد حقیقی یا حقوقی یا فلان نهاد یا فلان دستگاه امنیتی چند ده میلیارد، چند صد میلیارد پول بگیره برای دائمی کردن مسدودسازی تلگرام، در حالی که تجربه فنی نشون میده در جاهای دیگه دنیا هم تلاش کردن، ظاهرا خیلی موفق نبوده مسدودسازی.
برخی افراد منتسب به جناح‌های اصلاح طلب و اعتدالی اختلاف نظر بخشی از حاکمیت با دولت حسن روحانی رو عامل شکست مسدودسازی تلگرام میدونن. چه ارزیابی دارین شما از این گونه تحلیل‌ها؟
در یک مواردی واقعا نیاز به اطلاع دقیق هست. من واقعا اطلاع دقیق ندارم، هم و اهلیت تخصصی و فنی هم ندارم، اما یک چیز رو میفهمم، نه تنها اعضای دولت آقای روحانی، خود آقای روحانی هم در حد و حدودی نیست نشون داده که خیلی با مسائلی که مربوط به رهبر میشه درگیر بشه. من گمان نمی‌کنم همچین چیزی باشه، اگرچه متاسفانه هم در طرفداران آقای خامنه‌ای هم در طرفداران آقای روحانی کسانی هستن که خودشون موظف می‌دونن در هر چیز توجیهگر باشن. مثلا آقای روحانی در موضوع پس کوتاهی می‌کنه، میگن فلان روز داشت وقتی به فلان سمت چپ نگاه می‌کرد، من منظورش این بود که باید رفع حس انجام بشه. همین امروز شما ببینید آقای یامین‌پور اومده یک توجیهی نوشته در مورد که چرا آقای خامنه‌ای برجام را آتش نزد. متأسفانه عرض می‌کنم در هر دو جناح، در همه جناح‌های کشور آدم‌هایی هستن که توجیه می‌کنن. من گمان بودم، فکر می‌کنم گمان نمی‌کنم دولت در این مورد مثلا تعلل یا عدم همراهی کرده باشه. ضمن اینکه حتما بینندگان برنامه در جریان هستن، در دوره احمدی نژاد در خصوصی سازی‌هایی که انجام شد، بخش عمده‌ای از مخابرات در اختیار شرکت‌های وابسته به سپاه قرار گرفته و اونها حتما اگر لازم باشه بدون نیاز به همکاری دولت این مسدودسازی رو در حدی که بتونن انجام میدن. و من عرض میکنم اگرچه این مسدودسازی به نظر موفق نخواهد شد، اما نیاز به همراهی دولت نیست و من خیلی متاسفم از توجیهگری بعضی از دوستان که هر نوع تعلل و کوتاهی دولت رو یک نکته مثبت هم درش میبینن.
خب، آیا این سیاست مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی در نهایت سرنوشتی مثل دیگر ممنوعه‌های اجتماعی فرهنگی مثل غیرقانونی بودن گیرنده‌های ماهواره‌ای پیدا می‌کنه یا تصمیمی واقع‌گرایانه در این باره گرفته خواهد شد؟
من گمان می‌کنم در این موضوع به خصوص انگیزه حاکمیت برای مسدودسازی و محدودسازی خیلی قویه. یعنی تجربه تظاهرات دیماه و اعتراضات دیماه اینا رو خیلی از فضای مجازی وحشت زده کرده. به نظر من از همه امکانات داخلی و خارجیشون استفاده خواهند کرد که مسدود سازی یا محدود سازی یا حداقل اخلال در دسترسی دائم مردم به شبکه‌های مجازی محدود بشه، مسدود بشه و با یعنی در واقع پیگیری خواهند کرد که تا جایی که میتونن محدود سازی و مسدود سازی انجام بدن. اما اول صحبتم عرض کردم پیشرفت فنی در دنیا، پیشرفت تکنولوژی در دنیا در حدی که آقای خامنه‌ای همراه پوتین و حتی ترامپ هم باشه همراه بشه، بعیده که بتونن مسدود سازی دائمی انجام بدن. من گمان می‌کنم این یک موضوع خیلی زودتر از مسئله ماهواره و فاکس و دو اینها شکست خواهد خورد.
بله ممنون آقای واحدی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
موفق باشید.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
می‌خواستم در جواب اون آقایی که گفته بود اگر مردم قیام کنن همه ما رو می‌ریزن تو دریا بگم که آقا اشتباه نکن، ما شما رو دریا نمی‌ریزیم، ما شما رو می‌بریم توی کویر بهتون نهال میدیم، شما نهال کاری بکنید اونجا برامون. به اندازه 40 سال مفخوری و مفتبری باید برامون کار بکنید. دریا عاقبت به خیری شماست عزیز جان.
میخواستم راجع به جنگ ایران و اسرائیل بگم که این جنگ هیچ سودی برای ایران نداره و من اصلا نمیدونم هدفش از این جنگ چیه. مردم دارن از گرسنگی میمیرن که این میخواد اسرائیل رو معاف کنه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
برای بررسی روزنامه‌های امروز طبق روال هر روز همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. با خروج آمریکا از برجام روزنامه‌ها به ارزیابی وضعیت داخلی ایران پرداختن. شهرام شرایط به روایت روزنامه‌های امروز چگونه است؟
امروز روزنامه اعتماد در گزارشی به عنوان ایران و قضیه ایران به این موضوع پرداخته و اشاره کرده که دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا که در حال حاضر حاکمیت داخلی رو در ایران در دست دارن، حاکمیت جمهوری اسلامی رو، دو نگاه متفاوت دارن به مسائلی که باید حل بشه تا جمهوری اسلامی بتونه در برابر تحریم‌های بیشتری که احتمالاً اعمال خواهد شد مقاومت بکنه و بگذره ازش و دچار فروپاشی نشه. اونطوری که روزنامه اعتماد نوشته اصلاح طلبان این مسائل رو به 3 دسته، مسائل داخلی رو به 3 دسته تقسیم میکنن: مسائل اجتماعی شامل شکاف بین ذهنیت و عینیت جامعه، احساس بی‌عدالتی جنسیتی و قومی که در ایران گسترش پیدا کرده و همچنین احساس بی‌اعتمادی و نارضایتی های متعدد در حوزه‌های مختلف نسبت به حاکمیت. در بخش اقتصاد هم اصلاح طلبان به نوشته این روزنامه مشکلات معیشتی، وضعیت مؤسسات مالی و اعتباری، وضعیت صندوق‌های بازنشستگی رو مهم می‌دونن که با بحران مواجه هست. همین این 3 بخش در حوزه سیاسی هم اصلاح طلبان بخشی از مسائل داخلی در ایران رو ناشی از فاصله میان مردم و حاکمیت می‌دونن و بیگانگی سیاسی. اما روزنامه اعتماد نوشته که جناح اصولگرا در حوزه مسائل اجتماعی فکر میکنه که مشکلی در ایران وجود نداره و اگر هم مشکلی وجود داره سعی میکنه که با حتی استفاده از اهرم‌هایی مثل نیروی انتظامی و برخوردهایی که انجام میشه اون رو حل کنه. در حوزه مسائل اقتصادی مشکلات معیشتی رو جناح اصولگرا قبول داره اما تأکید میکنه که همین مشکلات در حوزه سیاسی مربوط هست به بیتوجهی مردم به دولت، به خواسته ها و مسائل معیشتی مردم. البته همزمان این روزنامه با 2 چهره از 2 جناح هم گفتگو کرده، یکیش آقای عباس سلیمی نمین هست که گفته تصویر حساب سیاسی در شرایط کنونی کج‌فهمی هست، نگاهی داره ایشون به حرکاتی که اصولگرایان انجام میدن نسبت به دولت آقای روحانی. و احمد شیرزاد هم گفته که اصلاح طلبان نباید در دفاع از نظام کمکاری بکنن. روزنامه ابتکار هم امروز یه گفتگو داره با آقای مصطفی تایزاده که ایشون هم از چهره های اصلاح طلب هست و آقای تایزاده استقبال کرده از خروج آمریکا از برجام، گفته که این موقعیت وضعیت اصلاح طلبان رو در جمهوری اسلامی بهتر خواهد کرد، چرا که اونها بعد از اعتراضات دیماه موقعیت خودشون رو از دست داده بودند و براندازها پررنگتر شده بودند، اما حالا با خروج آمریکا از برجام موقعیت براندازها ضعیف خواهد شد و اصلاح طلبان میتونن با چند برنامه خاصی که ارائه میکنن بار دیگر نظر مردم رو جلب کنن.
خب روزنامه ها چه نگاهی دارن به موقعیت دولت حسن روحانی در شرایط فعلی؟
روزنامه آرمان امروز گفتگویی داره با آقای صادق زیبا کلام که آقای زیبا کلام در این گفتگو اشاره کرده به این موضوع که نه تنها برجام بلکه خود آقای روحانی نقش بسیار مؤثری داشته در بی‌اعتبار شدن دولت دوازدهم از زمانی که این دولت آغاز به کار کرده. آقای زیبا کلام گفته که حسن روحانی در دوره دوم ریاست جمهوری خودش سعی کرد که امتیازات مختلفی رو به جناح تندرو یا طیف‌های مختلفی از اصولگرایان بده، حتی ایشون گفته نه تنها در حد وزارت بلکه در حد استاندار و فرماندار هم به امامان جمعه و نیروهای محلی منتقد دولت از جناح اصولگرا امتیاز داده و این سبب این شده که توی 7-8 ماه گذشته دولت آقای روحانی هر روز بی اعتبارتر از روز پیش شده. اما روزنامه قانون گفتگویی داره با آقای کوکنگ که محسن کوکنگ عضو مجلس شورای اسلامی هست و از نایب رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری، یعنی یکی از طیف‌های اصولگرایان هست. ایشون گفته که عده‌ای می‌خواهند که ظرفیت‌های کشور رو تضعیف کنند و انگشت اشاره‌اش هم به بخش‌های از دولت آقای روحانی هست. روزنامه همدلی یه نگاه دیگه ای داره و گفته که وضع خیلی خرابه، ما در دقیقه 90 هستیم و تنها کسانی که میتونن جمهوری اسلامی رو در این مقطع نجات بدن محمد خاتمی و میرحسین موسوی هست. خواستار رفع حذف موسوی شده و گفته آقای خاتمی در حوزه بین الملل و آقای موسوی در حوزه سیاست داخلی میتونن در دقیقه 90 به داد جمهوری اسلامی و دولت آقای روحانی برسن.
علی ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز هم در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم. مرسی.
سرخط خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در واکنش به تصمیم کیم جونگ اون مبنی بر نابودی پایگاه آزمایش‌های هسته‌ای کره شمالی این تصمیم را حرکتی هوشمندانه توصیف کرد. پس از قهرمانی تیم ملی فوتسال زنان ایران در آسیا، طیبه سیاوشی نماینده مجلس ایران گفت که با وجود پیگیری‌های فراوان از صدا و سیما و وزارت ورزش و جوانان، مسابقه فینال بانوان فوتسال آسیا از تلویزیون پخش نشد که دلیل آن پوشش ژاپنی‌ها اعلام شد. معصومه آقاپور علی شاهی نماینده مجلس ایران میگوید که در صورت بی‌توجهی دولت به تقاضای بازار ارز احتمال ایجاد سونامی ارزی وجود دارد. مردی با چاقو شامگاه شنبه با سر دادن شعار الله اکبر و حمله به عابران در پاریس پایتخت فرانسه یک تن را کشت و 4 تن دیگر را زخمی کرد. فرد مهاجم با شلیک پلیس از پاد در آمد. داعش مسئولیت حمله را پذیرفت. انتخابات سراسری عراق که از ساعت 7 صبح شنبه در مناطق مختلف این کشور و با تدابیر امنیتی شدید آغاز شد، شامگاه شنبه به پایان رسید و قرار است حداکثر تا 2 روز دیگر نتایج نهایی اعلام شود. جعفر پناهی سینماگر سرشناس ایرانی در حساب کاربری اینستاگرام خود نوشت که در ازای دریافت اجازه خروج از کشور و سفر به کن فرانسه، 2 بار به شکل غیر مستقیم از او خواسته شده تا به صورت کتبی تقاضای بخشش کند و او نپذیرفته است. دیدبان حقوق بشر سوریه روز شنبه اعلام کرد در جریان حمله‌های اخیر اسرائیل به مواضعی در سوریه دست کم 27 تن از نیروهای بشار اسد و متحدانش کشته شدند که حداقل 11 تن از آنها ایرانی بودند. عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کمیته‌ای که مسئولیت فیلترینگ فضای مجازی در ایران را بر عهده دارد، با دفاع از مسدود کردن تلگرام تأکید کرد که این فیلترینگ دائمی است. حسن روحانی به محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی دستور داد تا با گفتگوی مستقیم با روسیه، چین و کشورهای اروپایی چگونگی تداوم توافق هسته‌ای را بررسی کنند.
اکبر قهرمانی معاون مدیر کل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی در وزارت اقتصاد که نهاد مسئول در زمینه انجام سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران است میگوید سرمایه‌گذاری مصوب خارجی در سال 96 به بیش از 10 میلیارد و 600 میلیون دلار رسیده. برای تحلیل و گفتگو در این باره همراه میشیم با احمد علوی، اقتصاددان استاد دانشگاه سوئد. آقای علوی، آیا واقعا در سال گذشته ایران توانسته در سایه برجام چنین سرمایه خارجی را جذب کنه؟
البته چنین بوده، البته به روی کاغذ، چون ما میدونیم سرمایه مصوب خارجی یعنی اون موافقت‌های اصولی که دولت با طرف‌های خارجی داره برای اینکه اونها سرمایه گذاری کنن به ایران، اما این به این معنی نیست که این سرمایه گذاری‌ها فرضاً شروع شده یا به بهره برداری رسیده، بلکه چیزی بوده که به روی اون موافقت شده. باید توجه کرد که انتظارات دولت این بود که بین 30 تا 50 میلیارد سرمایه خارجی به ایران بیاد و این میزان از سرمایه به اصطلاح مصوب و نه البته اجرایی شده چندان زیاد هم به شمار نمیاد، حتی اگر با فرضاً کشورهای منطقه مقایسه بکنیم. بنابراین هرچند این مصوبات به لطف برجام افزایش پیدا کرد، اما هنوز به شکل اجرایی پیدا نکرده و به هر حال به بهره برداری هم نرسیده.
خب همین مقام دولتی اعلام کرده که پس از اجرایی شدن برجام ایران در جلب سرمایه گذاران خارجی و همچنین جذب سرمایه گذاری ها رکورد بر جای گذاشته. چه ارزیابی دارین شما در این مورد؟
خب رکورد البته چندان بیراه نیست و از این جهت که نسبت به سال قبل از اون بسیار زیاد شده سرمایه گذاری ها، اما باید توجه داشت که اینها به این دلیل بوده که انتظار می رفت که با امضای برجام ریسک های سیاسی و اقتصادی ایران کاهش پیدا کنه و این بیشتر این سرمایه گذاران رو ترغیب می کرد تا اینکه فرضاً عوامل دیگه ای مؤثر باشه در این مورد. اما همزمان می بایست توجه داشت که این سرمایه گذاری ها با آمده شده مسئولین بازرگانی و اقتصادی کشورها همراه بود و نقد هایی هم به این بود که این سرمایه گذاری ها این افراد هرچند به ایران به اصطلاح میان و به هر حال ملاقات میکنن با مسئولین کشور، منتها هنوز این سرمایه ها شکل اجرایی به خودش نگرفته و البته باید در نظر داشت که این افراد و این مؤسسات تعلل میکردن، از اون جهت که علارغم این که انتظار میرفت که اوضاع ایران به شکل متعارف در بیاد، اما همزمان یک نگرانی هم در بین اونها بود و این اونها رو وادار به تعلل میکرد و این که عجله نکنن در سرمایه گذاری ها.
خب بریم سراغ برجام، مسئله‌ای که این روزها در موردش زیاد صحبت میشه. خروج آمریکا از برجام دارای چه پیامدهایی بر روی ظرفیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران خواهد بود؟
خب هرچند آمریکا رابطه مستقیم و سرمایه‌گذاری چندانی در ایران نداشته، بعد از انقلاب اساساً همکاری جدی مستقیمی وجود نداشته، اما همکاری با آمریکا و وجودش در برجام به عنوان یک پارامتر، به عنوان یک متغیر و بارومتر و میزان حرارت تلقی میشه که این ریسک های اقتصادی ایران چگونه خواهد بود. طبیعی است که با خروج امریکا از برجام، هرچند به اصطلاح برخی از کشورها قول دادن که همکاری بکنن، ولی این ریسک اقتصادی و سیاسی ایران رو بالا میبره و حتی کارآمدی برجام رو. در نتیجه انتظار میره اون سرمایه گذاری هایی که موافقت اصولی باش شده و دولت تصویب کرده به انجام نرسه و همونایی که سرمایه گذاری کردن الان دارن خیلی هاشون بازگشت میکنن و میگن که ما تغییر نظر میدیم و به هر حال تلاش میکنن که از همکاری با ایران خودداری کنن، به خاطر اینکه ریسک ایران بسیار بالاست و ممکنه با توجه به دخالت های ایران در منطقه مشکلات بسیار بزرگتری پیش بیاد.
بله، ممنون آقای علوی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
متشکرم از شما.
خب همراه بشیم با مهدی رستم‌پور با خبرهای ورزشی از قهرمانی فوتسال زنان ایران در آسیا تا درخشش ایران در شمشیربازی جایزه بزرگ مسکو.
بر شما بینندگان و محترم علاقمندان ورزش، صبح یک شنبه‌تون بخیر و خوشی. فوتسال زنان جام آسیا و قهرمانی ایران دومین دوره مسابقات به میزبانی تایلند با تکرار قهرمانی ایران همراه بود. شاگردان شهرزاد مظفر در دیدار نهایی 5 بار دروازه ژاپن رو باز کردند و در حالی اول شدن که نیمه اول ژاپنی‌ها در تعادل نسبی داشتن، اما ایران انسجام خودش رو حفظ کرد و در نیمه دوم بعد از ثبت اولین گل طی 4 دقیقه 4 گل وارد دروازه ژاپن کردند. تیم ایران به قدری در این رقابت خوب ظاهر شد که تمام جوایز و نصیب خودش کرد. علاوه بر تکرار عنوان قهرمانی، جایزه خانم گل مسابقات نصیب بازیکنان ایران شد، در حالی که ایران 2 بازیکن 9 گله داشت و هر دو در واقع خانم گل بودند، ولی سارا شیربگی به دلیل پاس گل بیشتر و 2 هتریک در جریان مسابقات یادبود ویژه رو نصیب خودش کرد. جایزه اخلاق مسابقات هم به ایران تعلق گرفت، نسیمه غلامی رو دریافت کرد کاپیتان تیم ایران و عنوان بهترین بازیکن هم به ایران رسید. فرشته کریمی برای دومین دوره متوالی بهترین بازیکن جام شد، ضمن اینکه فرزانه توسلی هم دروازه‌بان ایران در روز نهایی مقابل ژاپن فوق‌العاده ظاهر شد و چندین موقعیت خصوصا در نیمه اول از تیم ژاپن گرفت. این قهرمانی بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت و اعتراضات زیادی هم صورت گرفت، از جمله در خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها، از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که به این مسابقات توجهی نداشت، رقابت‌ها رو پخش زنده نکرد و به طور کلی اصلا پخش نکرد، در حالی که همزمان مسابقات هاکی روی یخ و صدا سیما داشت پخش می‌کرد. خبر بعدی رقابت‌های شمشیربازی جام جایزه بزرگ مسکو و درخشش مجتبی آبدینی کاپیتان تیم ملی ایران نفر 4 المپیک که در این مسابقات تونست آلدو مونتانو قهرمان المپیک از ایتالیا، قهرمان المپیک آتن، همچنین آرون سیلاگی از مجارستان قهرمان المپیک لندن و المپیک ریو رو شکست بده با بازی‌های خوب خودش و در پایان روی سکوی سوم بیسته. فدراسیون کشتی متخلفین و عوامل درگیری در رقابت‌های انتخابی تیم ملی رو احضار کرد به کمیته انضباطی که با حضور نمایندگانی از وزارت ورزش جلسه کمیته انضباطی برگزار خواهد شد، از جمله سعید عبدولی به دلیل بروز درگیری در محل رقابت‌ها، همچنین عرش محبی به خاطر پرتاب بطری به سمت داور از روی جایگاه تماشاچیان، سامان عبدولی دیگر کشتیگیری که در این دور از مسابقات درگیری ایجاد شده بود و مسابقات هم که پخش زنده شد و این درگیری ها هم رقابت های انتخابی تیم ملی رو کاملا تحت شعار قرار داد. خبر آخر درباره فوتبالیست های ایرانی در خارج از کشور، علیرضا حقیقی دروازه‌بان ایرانی تیم شونسوال سوئد بعد از نیمکت نشینی مداوم در این تیم به نشانه اعتراض از باشگاه خودش جدا شد. رامین رضاییان هم دیشب در رقابت های لیگ بلژیک در شب برد پرگل تیمش اوستنده در برابر اوپن یکی از گل‌های تیم خودش رو به ثمر رسوند. یک شنبه خوبی براتون آرزو می‌کنم تا فردا.
خب این هم از خبرهای ورزشی، اما ببینید در خبرها هم ما داشتیم که آقای جعفر پناهی در اینستاگرامشون گفتن که برای اینکه خارج بشن از ایران غیر مستقیم گفته شده که بعد ابراز ندامت بکنن.
بله بله، قبل ماجرا برمیگرده به ممنوع خروجی ایشون که سینماگرا اعتراض کردن به خاطر اینکه ایشون الان فیلمش در جشنواره کن داره نمایش داده میشه. 3 بار اعتراض کردن تا جایی که من میدونم، یعنی 3 تا اعتراض شد، البته با آقای اصغر فرادی 4 بار که 2 تا نامه سینماگرا نوشتن به رئیس جمهور و آقای لاریجانی. دبیر جشنواره کن هم ظاهرا اعتراض کرده به این موضوع. اصغر فرهادی هم که در نشست خبریش گفت جای جعفر پناهی خالیه.
فیلم سرخ جعفر پناهی روز گذشته نمایش داده شد در جشنواره کن و به صورت ایستاده تشویق کردند حاضران چند دقیقه صندلی خالی جعفر پناهی رو. پایان برنامه صبحانه با خبر امروز 23 مردیبهشت، روز بسیار بسیار خوبی داشته باشید.
با من همراه باشید تا دقایق دیگه، لحظه های دیگه برمیگردم با خبرها.